مؤسسه فرهنگی هستیم با موضوع بررسی اطلاعات دوره کودکی و نوجوانی در خدمت خانم دکتر خسروی استاد محترم دانشگاه حسن را.
گرچه فرمایشات خانم دکتر و مباحثشون بعدها در سایت مؤسسه در بخش مشاور انشالله وارد خواهد بود و عزیزان میتونن از طریق در واقع دانلود کردن اون مباحث باز هم بیشتر استفاده ببرن، سپاسگزارم مجددن و تقاضا میکنم از خانم دکتر تشریف بیارن و مباحث خودشون رو مطرح بفرمایند.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. من فکر کردم که موضوعی که در خدمت شما باشم با توجه به تنوعی که هم مادرای عزیزی که کودک دبستانی دارن، هم عزیزانی که نوجوان راهنمایی و دبیرستانی دارن در خدمتون هستم، فکر کردم که عواملی که میتونه منجر به شکل‌گیری اختلالات جدی روانشناختی در سنین مختلف بشه اینا رو خدمتون عرض بکنم. با توجه به اینکه خیلی از این مشکلاتی که ممکنه شما حالا ظاهرا فکر بکنید که جدای از مسائل اختلالات روانشناختی هست باش درگیر باشید، مثل مثلا اوقاتی که بچه ها ممکنه بیش از حد توی اینترنت به سر ببرن یا وابستگی خیلی زیادی که ممکنه به موبایل پیدا بکنن یا توی چت روما باشن یا مسائلی که در ارتباط با والدین مثلا ناسازگاری هایی که ممکنه پیدا کنن یا مسئله افت تحصیلی که ممکنه پیدا کنم، بی‌رغبتی نسبت به تحصیل، همه اینا به یه شکلی به هر حال مرتبط با اختلالاتی هست که در دوران کودکی و نوجوانی ممکنه که شکل بگیره. به همین خاطر بود فکرم شاید این مبحثی باشه که براتون قابل استفاده تر باشه. حالا من مبحث رو شروع میکنم، اگر شما پیشنهادی هم داشته باشید من با کمال میل در خدمتون هستم. من در مقدمه یه سوال از خدمتون دارم، اگر دوستانی پاسخ بدن ممنون میشم. این که اصلا حالا اینقدر ما دغدغه تربیت بچه هامون رو داریم، بالاخره اینا میخوایم بزرگ سالانی باشن که یک سری ایدئال های در موردشون داریم دیگه، شما کی احساس رضایت میکنید؟ فکر میکنید که فرزندتون واجد چه ویژگی هایی باشه؟ یک بزرگسال تبدیل به یک بزرگسالی با چه ویژگی هایی بشه شما احساس رضایت میکنید و فکر میکنید که موفق بودید؟ اگر کسی مایل باشه پاسخ بده ممنون میشم. بفرمایید.
من خودم شخصا همیشه جز آرزوهام و دعاهامه، چون فکر میکنم بچه برای هر کسی عزیزترین چیزی که زندگیش داره. همیشه آرزو میکنم که اول از همه سلامت و عافیت کامل جسمی رو داشته باشه، بعد اینکه بعدها درسش و کارش قرار باشه چجوری موفق باشه، اون اعتماد به نفسی که تو کارش داره برای من خیلی مهمه. یعنی همیشه بهش میگم فرض کن تو پروفسور بشی، دکتر بشی، مهندس بشی، اگر اون اعتماد به نفس یا اون شخصیت انسان دوستی رو نداشته باشی هیچ وقت ارزش نداره، علم ارزش نداره و درآمدی که داری برای من
نداره.
همون اعتماد به نفس و سلامتیش برای من.
ممنون. منظورتون از سلامتی چیه؟ سلامت روحی که گفتین؟
سلامت روحش اینه که ببینید خانواده‌های مختلف همونطور که حجابای ما میگه هنجارهاشون هم فرق میکنه. سلامت روح برای من اون حد نرم تعادله، در مذهبش، در ورزشش، در تغذیهش، در تفریحش، در هنرش دوست دارم توی همه اینها وارد بشه بچه‌م، ولی تعادل داشته باشه. اینکه مثلا حالا یه بچه نابغه فوق خاصی بشه، اگر این ذهنیت رو داشت و این توانایی رو داشت برای من هم عجیب نبود که مثلا یه پسر نابغه باشه و بره المپیاد شرکت کنه، نقطه بشه. ولی وقتی میبینم نیستش فشار نمیارم که
خیلی ممنون از توضیحی که دادید و مشارکتی که کردید. بفرمایید شما.
من
نبود
خیلی فکر می‌کنم احساس مسئولیت مهم‌ترین چیزیه که من از بچه‌ها می‌خوام که من جوانان رو فرزندم احساس مسئولیت داشته باشه. احساس می‌کنم که به هر نقطه‌ای که برسه، چه در تحصیل موفق باشه، چه در واقع درآمدزایی بعداً موفق
خیلی ممنون از مشارکتی که کردید. بفرمایید شما میخواهید ببخشید.
دو نکته دیگه خیلی واقعا اهمیت میدم بهش که دائما برای پسرم این توصیه رو دارم، ولی نمیدونم که آیا در آینده به این مسئله اهمیت میده یا نه. یکی نظم. من معتقدم که اگر بچه تو زندگیش نظم داشته باشه به همه جا میرسه. و دوم برنامه ریزی. همیشه تاکید میکنم که توی زندگی برنامه ریزی داشته باشه. به این شکل باشه همه چی روی روانه.
بسیار ممنون از مشارکت شما. بفرمایید شما.
اولویت بندی نمیتونن بکنن. مثلا اینی که الان توی مقطع مثلا راهنمایی هستن، اولویت مثلا الان توی درس هستن، باید اولویتشون درس باشه یا ورزش باشه یا بازی باشه، یا مثلا الان جایی که هستن اولویت چی هستش براشون. این نمیتونن اولویتش رو درست تشخیص بدن که به چی باید الان اولویت بدن.
پس یکی از آرزوهای شما این هست که فرزندتون در برهه‌های مختلف زندگی بتونه اولویت‌ها رو تشخیص بده و به اونها بپردازه. بسیار ممنون. خب اگر کسی نظر اضافه‌ای چیزی تکمیلی نمیخواد مطرح بکنه بیان بفرمایید.
خانمای محترم، من فقط میخوام بگم که یه کوچولو هم اجازه بدیم به بچه‌ها که بچگیشون رو بکنن. کم کم این مسائل رو جا بندازیم برای بچه‌ها. ما خیلی با توقعمون، من مادر یه بچه‌ای که کلاس 6 دبستانه نمیتونم همه این مجموعه رو بخوام. باید کم کم سن نوجوانی و جوانی رو بگذرونه، بعد یه مجموعه کاملی رو بخوام. بچگیشون رو ازشون نگیریم.
بسیار ممنون، متشکرم.
ببینید در مورد اینکه ما در واقع دنبال پرورش چه چیزی هستیم و به چی میخواییم دست پیدا بکنیم، ابتدا لازمه که ببینیم که چه تعریفی از ابعاد وجودی انسان داریم. روانشناسا تعریفی که میکنن میگن انسان موجودی بایو سایکو سوسیو اسپریچوال. البته ابتدا عمدتا بر این بعد بیولوژیکی تاکید میشد، بعدها دیدن که بعد بیولوژیکی به تنهایی توضیح نمیده وجود انسان رو. بعد اومدن بعد روانشناختی و روابط بین فردی رو بهش اضافه کردن و دیدن که باز در واقع انسان این دو بعد به تنهایی نمیتونه ابعاد وجودیش رو توضیح بده و اینها در یک کانتکست اجتماعی و در یک تعامل اجتماعی معنی پیدا می‌کنند. و بعد اخیراً اضافه کردن بعد اسپریچوال رو، بعد معنوی رو، و اگر معنایی برای زندگیش پیدا نکنه دائم دچار احساس پوچی و یأس میشه. بنابراین در تربیت در واقع ما باید این ابعاد رو، یعنی وقتی که میگیم ما ایدئالمون از تربیت چی هست، این ابعاد رو باید مد نظر داشته باشیم. یعنی بدونیم ما با موجودی روبرو هستیم که قرار هست که این چهار بعدش همزمان و متناسب با هم رشد بکنه. یعنی همونجور که ما نمیتونیم نیازهای بیولوژیک فرد رو نادیده بگیریم، نیاز به تغذیه مناسب هست، نیاز به اینکه مواد لازم به بدن فرد برسه و همچنین پایه‌های زیستی و ژنتیکی رو بهش توجه بکنیم و بعد از اون روابط بین فردی و فضای روانشناختی حاکم بر خانواده و حسی که به لحاظ روانی در روابط بین فردی با دیگران داره، تصوری که از خودش داره، تصوری که از دیگران داره و اون کانتکست‌ها یا زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که فرد زندگی میکنه و اون بعد در واقع معنویت که حالا در قالب دین یا مذهب یا به هر حال جستجوی معنایی برای زندگی، غایتی، هدفی برای زندگی، این مجموعه اگر متعادل و همراه هم رشد بکنه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک فردی که کارا باشه
و بتونه هم احساس مثبتی نسبت به خودش داشته باشه و هم احساس مثبتی نسبت به دیگران داشته باشه، هم برای خودش ارزشمند و مفید باشه و هم برای جامعه‌ای که تو زندگی میکنه ارزشمند و مفید باشه، پرورش پیدا بکنه. پس لازم هست این مسئله رو ما توجه کنیم که این ابعاد مختلف رو باید ما مد نظر داشته باشیم. اما یه نکته‌ای که باز شاید جای سوال داشته باشه اونم این هست که واقعاً ما چقدر دستمون به عنوان والدین باز هست که آنچه رو که می‌خوایم در بچه‌هامون ایجاد بکنیم یا پرورش بدیم. فکر می‌کنید که حوزه اختیار ما چقدر؟
بفرمایید. فکر می‌کنم انقدر که تو حریم خصوصیشون وارد نشیم که ما رو پس نزنن، چون من همین رو به تجربه دیدم در زندگی شخصی خودم هم تو اطرافیان. نه حریم بچه، حتی کسی به حریم شخصی ما اگر بخواد بیش از حد وارد بشه، بیش از حد بکن نکن یا امر نهی کنه یا آرزوهاشو در ما بخواد ببینه هی تعیین کنه چه دور باش چه دور نباش، فکر میکنم انقدر خسته میکنه که در گوشامو رو میبرم یه سعی میکنه پس بزنی طرف انقدر حریم خصوصی بچه ما وارد بشه در حدی باشه که بچه من باور کنه اگر من بهش میگم سیب بخور، شیر بخور یا خوب درس بخون به خاطر عشقی که بهش دارم، به خاطر اینکه میخوام موفق بشه، نه اینکه بکنه به طور توتیوار فکر کنه 20 سال من اینو همیشه بهش میگم، فکر کنه یه وظیفه عمومی اصلا کلا دیگه در روش بده.
بسیار
ممنون.
ایشون میگم واسه اون بعد.
خودم عقیده برای اینکه یه پسر کوچیک‌تر دارم که اونم 13 ساله با هم بودن. خیلی جلسات مشاوره میدم. همیشه آخر سرش به این میرسیم که ما بزرگترها ما باید روشمون رو درست کنیم که بچه‌هامون درست رفت. من تو پسر اولم خیلی تاکید میکردم که این کارو بکن کارو بکن. پسر دومم هم کارو نکرد. یعنی کمتر خودم انجام دادم. الان جوریه که شب داره میخوابه به من یه یادآوری کنه. نماز خوندی؟ لباسای بدی؟ جواب بدی؟ چون که خودم کارا رو فکر میکنم از خودمون شروع کنم اگر من کنم این محوار رو نمیدم بچم نبینه فکر میکنم که من قیبت نکنم بچم متوجه نشه تا من دارم قیبت بکنم این بهتر نیست از خودمون شروع کنم یا تمام وقت موبایل هم نتم باشه فقط بچم میگم موبایل نتم باشه
یار ممنون چهار پرده
والا من فکر کنم که در واقع در تایید صحبت دوستان هر چقدر سالها میگذره بچه ها بزرگتر میشن حوزه دخالتشون کمتر میشه. من دقیقا دارم توی پسر خودم احساس میکنم که وقتی دبستان بود خیلی حوزه دخالت بیشتر بود، خیلی راحت تر قبول میکرد، حالا واقعا باید روش رو عوض کرد. یعنی اصلا اون چی دیدی توی دبستان جواب میده که هیچ وقت توی دوم راهنمایی دیگه جواب نمیده. حتی من میتونم بگم پسرم از پارسال به امسال شخصیت دیگه پیدا کرد که اصلا یه جورایش برای ناآشناست. یعنی واقعا احساس میکنم که به هیچ وقت اون روش قبلی دیگه جوابگو نیست. من انقدر مشغول نگاه کردنم در واقع شرکت کردم تو جلسه که یاد بگیرم که چطوری با این فرد جدید باید من روبرو بشم که در انتظارشم هستم که در دبیرستان همینجور رفته رفته حوزه من کوچیک‌تر بشه و اثرات اجتماع و دوستانش
بسیار ممنونم. اگر کسی نظری نداره من ادامه بدم. همتون نکات خیلی ارزشمندی رو مطرح میکنید. من فقط میخوام این رو متذکر بشم که به هر حال ما بدونیم که به عنوان پدر و مادر قدر قدرت نیستیم که هر چیزی رو اراده کنیم فکر کنیم همون چیزی رو که اراده کردیم عیناً اتفاق. یه نکته رو که بهش توجه داشته باشید، افراد به هر حال با تمپرمنت یا خلق و خوهای متفاوتی متولد میشن، همون بیس بیولوژیکی یا در واقع بیت ژنتیکی متفاوتی که متولد میشن. شما میبینید که یک خواهر و برادر از یک پدر و مادر، یک خواهر و برادر یک پدر و مادر واحد دارن متولد میشن، حتی دو تا خواهر که جنسیتشون هم یکی هست ولی خلق و خوهای متفاوتی دارن. یه خودتون بچه داشتید بزرگ کردید، همه شاهد بودید، بچه یا اطرافیان رو دیدید، بچه‌ای هست که از همون بعد به تولد خیلی خوش‌قلبه، یعنی مثلا هر سوپی غذایی درست میکنه خیلی راحت میخوره، بغل هر کسی راحت میره، خوابیدنش نسبتا راحته. به عکس بچه هست که از همون بعد تولد یه مقدار بدقلبه، شیر میخوره یک ساعت صاف باید نگه دارید راه ببرید تا مثلا دل دردش بهتر شه، خواب باید خیلی مراقب باشید که کوچکترین صدایی نیاد که این یه موقع مثلا از خواب نپره. نسبت به دیگران حالا با توجه به در واقع مقاطع سنیشم که در نظر بگیریم باز خیلی بیشتر غریبگی میکنه، سخت
اخت میشه، سخت انس میگیره با دیگران. این نشون میده که به هر حال هر بچه‌ای که متولد میشه با یک سری پیش‌زمینه‌های ژنتیکی متولد میشه. اون پیش‌زمینه‌های ژنتیکی حداقل در حال حاضر از دست من و شما خارجه. یعنی ما تصمیم نمیگیریم که بچه‌مون خوش‌قلق یا بدقلق بشه. او با این شکل متولد میشه. با یک سری توانمندی‌های ذهنی خاص، با یک شکل و شمایل خاص جسمانی و فیزیکی متولد میشه. با یه مقدار زمینه‌های حتی آسیب‌پذیری نسبت به بیماری‌های جسمی متولد میشه و همچنین ممکنه که حامل یک سری ژن‌هایی باشه که زمینه‌ساز یک سری حتی اختلالات روانی، اختلالات رفتاری و یا بیماری های جدی جسمی باشه. اینا چیزایی که واقعا ما اختیاری در موردش حداقل بعد از زایمان نداریم. ممکنه حالا بعضیا بگن بالاخره میشه از قبل مثلا تدابیری اندیشید در انتخاب همسر، نمیدونم کسی باشه که زمینه‌های ژنتیکیش. خیلی اینا واقعا امکان پذیر نیست و خیلی وقتا ژن‌ها نهفته هست و بعدها آشکار میشه. ما خیلی نمیتونیم اینا رو کنترل کنیم و قرار هم نیست کنترل بکنیم. به هر حال افراد با محدودیت‌های مختلفی روبرو هستن. پس اولین محدودیتی که پیش روی ما قرار میگیره به عنوان والدین که قبول بکنیم که به هر حال ما نقش خودمون رو در حد خودمون قبول بکنیم، یعنی اینکه انتظاراتمون رو انتظارات واقع بینانه از خودمون به عنوان والد میکنیم. توجه داشته باشیم که پس بچه‌های ما با پتانسیالیتی‌های مختلف، با ظرفیت‌های مختلف، با پیش‌زمینه‌های مختلف ژنتیکی به لحاظ شناختی، هوشی، نمی‌دونم جسمی، روانی متولد میشه. خب این پایه و بیس در واقع بیولوژیکی داره که اینها میان و متولد میشن. اما این به معنای این نیست که این بیس بیولوژیکی همه چیز رو تعیین می‌کنه. نه خیر. این بیس بیولوژیکی میاد در محیطی که قرار میگیره، در تعامل با محیطی که قرار میگیره که اولین محیط مهم خانواده هست و اولین در واقع کیفیر یا چهره مهم و لاو آبجکت یا موضوع عشق در خانواده مادر هست. در تعامل با اون این محدودیت ها میتونه زرد در صد بشه یا تقسیم بر صد بشه. حالا الان من براتون مثال میزنم. شما در نظر بگیرید که یک بچه ای که بدقلقه، زود برانگیخته، بعد خیلی بیماری های مختلف جسمی پیدا میکنه، مثلا خیلی زود مریض میشه، زود اسهال استفراغ میگیره، نرم تب میکنه، بالا یه همچین شرایطی رو داره و خیلی زود برانگیخته و برآشفته میشه. این بچه اگر که در یک در تعامل با یک مادر صبور قرار بگیره، مادری که در واقع تصورش از بچه داری این نیست که بچه داری معنیش اینه که یک روند خیلی روتین راحت بی دردسری هست که فقط باید لذت برد و فقط، یعنی این تصور رو نداره، بلکه تصورش اینه که با مسائل مختلف روبرو میشه و این مسائل رو باید حل بکنه. صبور با حوصله هست این بچه وقتی که و میدونه که در واقع در این مواقع که بچه این بدقلقی ها رو میکنه چگونه باید باهاش برخورد بکنه. خب این حاصلش یه چیز دیگه ای میشه. تا وقتی که یک بچه با همین ویژگی ها مادری رو داره که یک مادر مثلا افسرده است که حضور فیزیکی داره، ممکنه که 24 ساعت هم کنار بچه باشه، ولی که با بچه هیچ تعاملی نداره، وقتی هم که تعامل داره فقط به شکل در واقع سرزنشگرانه یا بکن نکن هایی هست که دائم استفاده میکنه و یا تأکید بر جنبه های منفی و سرزنش ها هست. خب اینجا یه مادری که خودش هم زود برانگیخته، یعنی این بچه زود برانگیخته بدقلق، مادری هم داره که زود برانگیخته و بدقلق خودش هم. اینجا این دو نفر یک بیس ممکنه مشترک بیولوژیکی داشتن، یعنی هر دوتاشون به یک میزان استعداد در واقع بدخلقی، بدقلقی و خیلی مشکلات دیگر رو داشتن، ولی این دو نوع تعامل، نوع تعامل اولی این مشکل رو تقسیم بر دهش میکنه، نوع تعامل دومی زر در دهش میکنه و دیگه حالا بیاین جلو تو سالهای بعدی رشد در نظر بگیرید که این تعاملات چجوری میتونه اون محدودیت های بیولوژیکی رو در واقع یه مقدار حل و فصلش کنه و یا اینکه محدودیت های بیولوژیکی رو خیلی تشدیدش بکنه و اثرگذار بشه. پس این نکته رو من اول مطرح کردم که
در واقع ما انتظارمون از خودمون هم یک انتظار در واقع واقع بینانه ای باشه. مثل اینکه من اگر که مثلا بچه‌ای داشته باشم که به هر حال مثلا با سندروم اوتیسم متولد شده، یکی از اختلالات روانشناختی جدی هست، خب من انتظارم باید واقع بینانه باشه در مورد این بچه، حد اکثر کارهایی که من میتونم بکنم چیا هست و نهایتا حاصل این زحمت و تربیت من انتظارم چی باید باشه. تا وقتی که یه بچه هست که مثلا بچه خیلی تیزهوشیه یا بچه متوسط خوبی هست، این انتظارات، یا بچه که مثلا به لحاظ فیزیکی خیلی ضعیفه، دائم در معرض بیماری های مختلفه، این خب مطمئنن نوع تعامل باهاش و اون چیزی که ما به دست میاریم در تربیت فرق میکنه با یه بچه که به لحاظ فیزیکی مثلا خیلی بچه مقاومیه، بدن قوی داره، خیلی متفاوت هست. همین امور کوچیک میتونه در واقع در فرایند تربیت و حاصل تربیت در واقع که یک بزرگسالی که قرار هست که کودکی رو طی بکنه برسه، اینها اثر داره. ولی منظور این نیست که ما کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ اتفاقا ما میتونیم همونجور که عرض کردم خدمتون محدودیت ها رو، آسیب هاش رو به حداقل برسونیم، چون که هیچ انسانی بدون محدودیت متولد نمیشه. همه ما با محدودیت های روبرو هستیم و قراره در جریان رشد محدودیت ها رو بشناسیم و اونها غلبه بکنیم و خود این توانمندی، یعنی اگر من امروز یک ویژگی رو در مورد خودم میدونم که به لحاظ ژنتیکی این ویژگی همراه من هست و من بتونم این رو در واقع موفق بشم که این محدودیتم رو شناسایی بکنم و بتونم کنترلش بکنم، این خودش توانمندی بسیار بزرگ. پس به عنوان مقدمه من این رو عرض کردم خدمتون که یادمون باشه که بچه های هر کدوم ما ممکنه ژن‌های مربوط به افسردگی، اختلالات خلقی، ADHD یا بیش فعالی، نمیدونم اضطراب وسواس، اسکیزوفرنیا، انواع اختلالاتی که باهاش روبرو هستیم، واقعا بچه های ما ممکنه حامل این ژن‌ها باشن. خب که این ژن‌ها بخشی سهم دارن در اینکه این فرد چگونه بشه، ولی بخش دیگرش تحقیقات نشون داده که محیط در واقع تعاملی که فرد داره و استرسورهای محیطی و روابط بین فردی میتونه حتی ساختار ژن‌ها رو هم تغییر بده. یه سری تحقیقات نشون داده که در مثلا اختلال افسردگی بعضی از کروموزوم‌ها یه سری در واقع ژن‌ها بازوهاشون در واقع متفاوت با افراد سالم. تحقیق نشون داده که اگر اینها در یک محیط خانوادگی سالم پرورش پیدا کنن و شرایط محیطی شرایط مساعدی باشه، حتی آلرژی‌ها تغییر میکنه و به شکل در واقع سالم در میاد. برعکسش اگر فرد در محیط پرتنشی قرار بگیره و در یک فضایی که فرد دائم احساس تهدید بکنه یا احساس ناامنی داشته باشه یا احساس عدم کفایت داشته باشه و فشار بهش وارد بشه، میتونه در آدمی که سالم هم هست این تغییرات ایجاد بشه. بنابراین ببینید این یک رابطه دو جانبه تنگاتنگی هست که در واقع اثرات محیطی، تعاملات بین فردی و خانواده و زمینه‌های ژنتیکی با هم مؤثر هستن و میتونن در واقع ما رو به عنوان یک انسان شکل بدن و سازمان بدن که بعدها در دوران نوجوانی و جوانی ما با توجه به همه اینا خودمون دست به انتخاب میزنیم. یعنی ببینید تا یه یک جایی هست که ژن‌ها و بیولوژی تعیین می‌کنه، از یک مرحله نوع تعاملی که اون لاو آبجکت و بعد محیط خانوادگی بزرگتر، دو تا والد، خواهر برادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، بعد فضای مدرسه، همسالان و بعد وقتی که میرسه به دوران در واقع اواخر نوجوانی و اوائل جوانی، انتخاب هایی که خود فرد میکنه. بنابراین این تلقی که ما فکر کنیم که مثلا بچه ما مثل یک مومیه که به ما میدن و ما هر جور دوست داشتیم میتونیم این رو درستش کنیم و پرورشش بدیم و همون چیز ایدئال، در دل تصور خیلی غلطی که در ابتدای عده از روانشناسا هم این تصور رو داشتن، مثلا یه گروه از رفتارگراها که حالا شاید بعضیتون مطالعه کرده باشید، اسکی اسکینر و واتسون اینا افرادی بودن که میگفتن به ما یه دو جین بچه بدین، شما بگین که چی میخواین، دوست میخواین، وکیل میخواین، پزشک میخواین، قاچاقچی میخواین، ما اینا رو همونجوری تربیت میکنیم و بهتون میگیم. یعنی یک تصور خامی که انگار این بچه خودش هیچ چیزی نداره، نه یه مایه ژنتیک، نه انتخابهای بعدی، فقط این ما و محیط هستیم که شکل میدیم. خب من این مقدمات رو گفتم که پس تصوری که از امر تربیت داریم یک تصور واقع بینانه باشه که با توجه به همه امور انتظاراتمون رو متناسب بکنیم. خب در بعد در واقع بیولوژیکی یا ژنتیکی که من صحبت کردم، به هر حال یک سری اختلالات عمده‌ای که میتونه بسیار تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی ما باشه من اشاره میکنم و بعد اون عوامل زمین ساز رو انشاءالله طی جلساتی که در خدمتتون خواهم بود توضیح میدم. ببینید چند تا اختلال هست که خیلی شایع، بعضی اختلالات نادرن، کم اتفاق میفتن. مثلا اسکیزوفرنی درصدی از جمعیت که بهش مبتلا میشه بسیار کمه، ولی اختلال افسردگی یا اختلالات خلقی درصد ابتلا خیلی بالاست، به طوری که ازش تعبیر میکنن به سرماخوردگی روانی. یعنی همه اندازه که سرماخوردگی تو بیماری‌های جسمی بسیار شایع و رایج هست، افسردگی در اختلالات روانی بسیار شایع و رایج هست. ببینید افسردگی جنبه های مختلف زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی ما جنبه در واقع تحصیلیمون رو، جنبه شغلیمون رو، روابط بین فردیمون رو، ازدواجمون رو، همه اینها رو افسردگی میتونه تحت تاثیر قرار بده و بسیار شایع هم هست در همه دنیا. و باز بیشترین درصد افراد مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی و روانشناسی و بیمارستان های روانی، باز درصد بالایش افسردگی های جدی و اساسی هست که باید بهش توجه بشه. که خب خود افسردگی باز یک بیس در واقع ژنتیکی داره، منتها معنیش این نیست که اگر این بیس ژنتیکی وجود داشت حتما فرد باید چی بشه؟ افسرده بشه. اگر این بیس ژنتیکی همراه شد با یک عاملی که آشکار بکنه اون رو، مثلا یک استرسور جدی محیطی. ببینید من در مورد استرسور ها توضیح بدم، زندگی هیچ آدمی بدون استرس نیست، بنابراین فکر نکنید که اگر استرسی توی زندگی وجود داره حتما باید افراد دچار مشکلات جدی بشه. نه، استرس لازمه زندگیه و آدم یاد میگیره که با تنش ها و فشارها چجوری کنار بیاد، به شرط این که این استرس در حد ظرفیت اون آدم بشه و پیوسته و مداوم هم نباشه. شما ببینید وقتی که در شرایط استرسا قرار میگیرید خیلی طبیعیه که عضلات بدن شما منقبض بشه. خب از ماهیچه‌ها گرفته تا عضلات دستگاه گوارش همه عضلات منقبض میشه. مثلا شما در نظر بگیرید مهره‌های گردن و کمر اینا همه به ماهیچه‌ها بهش وصله دیگه. وقتی که شما توی شرایط استرسا قرار میگیرید این ماهیچه‌ها منقبض میشه. وقتی که منقبض میشه همراه خودش مهره‌ها رو چیکار میکنه؟ میکشه. خب این یعنی کوتاه مدت باشه و گاهی اتفاق میفته، ولی برمیگرده سر جای خودش رو مشکلی هم ایجاد نمیکنه. اما اگر که استرس دائمی باشه، پیوسته باشه، یعنی دائم فرد بخواد با استرسورها روبرو باشه، ببینید توی در مورد جسممون چه اتفاقی میفته تا بفهمید در روان چه اتفاقی میفته. دائمان یه عضلات منقبض بشه، این ماهیچه ها جمع بشن، مهره ها کشید بشه، چی میشه؟ در قدش یک سایگی مهره ها ایجاد میشه دیگه، نیست؟ و بعد دچار مشکلات کمر و گردن و اینا میشه و خیلی هم جدی میتونه اذیتش کنه. این اتفاقیه که در واقع در سطح آشکار داره میفته و ما میبینیم این اتفاق، این آسیب که ایجاد شده رو میبینیمش. خب در سطح روانی آسیب های عاطفی، هیجانی و در روابط بین فردی مون آسیب هایی که کمتر ممکنه ببینیم، کمتر ممکنه که در واقع ما اونها رو مشاهده کنیم، ولی دقیقا در همون سطوح هم همین اتفاق داره میفته. یعنی در اون سطوح هم اگر گاهی باشه مشکلی ایجاد نمیشه، فرد برمیگرده به وضعیت عادی، چون که خود سیستم جسمانی و روانی ما یک حالت تعادل جویی داره. یعنی اینکه همون جوری که مثلا ما اگر که به یک دلیلی مثلا چربی خونمون کم بشه یا قند خونمون بلافاصله قدرت داخلی فعالیت میکنن که یک تعادلی رو برقرار بکنن، منطقه اگر یه حدی بیشتر باشه دیگه از عهدهشون کاری برنمیاد. سیستم روانی ما همینجوره، یعنی بلافاصله فعالیت میکنه در مقابل استرس و میخواد اونو یه جوری مهارش بکنه. مثلا ممکنه که یک افسردگی گذرا با یه استرس شدید روبرو میشیم و ممکنه که بریم مثلا یک 10 ساعت بخوابیم و این انرژی روانی رو چکار بکنه، در واقع تجدید بکنه و ما شارژ بشیم و بتونیم بعد خوب فکر کنیم مسئله رو بتونیم حلش کنیم. اما اگر که پیوسته روبرو باشیم با یه همچین مسئله، دیگه سیستم روانی از عهده‌اش بر نمیاد و اینجاست که علائم اختلالات خود رو نشون میده. پس یادمون باشه که صرف زمینه ژنتیکی نمیتونه اختلاف رو آشکار بکنه. وجود زمینه ژنتیکی به علاوه استرسورهای جدی میتونه در واقع اختلالات جدی روانشناختی رو برای ما ایجاد کنه که یکی از اون اختلالات جدی افسردگی است. متاسفانه من توی برها تجربه کاری که دارم خیلی وقتا افراد خوششون نمیاد که بگم فلان چیز مثلا زمینه ژنتیکی داره، انگار یه جوری مثلا نقص اونها رو به عنوان مادر یا نقص اونها رو به عنوان پدر مشخص میکنه. خیلی وقتا اگه مادر میاد میگه که مثلا خانواده شوهرم مثلا یه مشکل رو داشتن، انگار که مثلا یه نقصی که من اگه داشته مثلا باشه من هم آدم ناقصی هستم، یا عکسش اگر که پدر میاد مطرح میکنه که این مشکل رو خانواده مثلا مادر داره، در حالی که واقعا این هیچ ربطی به من و شما نداره، چیزی نیست که اختیار من و شما باشه، انتخاب من و شما نیست و این چیزیه که ممکنه در بنده هم که الان دارم صحبت میکنم یک زمینه ژنتیکی باشه که تا حالا استرسوری که باعث شده باشه که اون اختلال خودشو نشون بده در مورد من اتفاق نیفتاده، اگه اتفاق بیفته ممکنه اون اختلال خودشو چیه نشون بده. پس در درجه اول پذیرش این مسئله که ممکنه یک شکنندگی ها یا ضعف های ژنتیکی وجود داشته باشه، اما اون به تنهایی کافی نیست، حتما به عنوان یک عامل آشکارساز یک شرایط خاص محیطی هم باید باشه که ما باشه باشه. درست مثل این که شما یک بچه با یک ظرفیت بالای شناختی که حالا بخشش در قالب هوش ما میشناسیم متولد میشه، این بچه با ظرفیت بالای شناختی اگر محیط مساعدی نداشته باشه به حد اکثر پتانسیالیتیش یا توانایی قوش دست پیدا نمی کنه. لازم این آدم با ظرفیت بالای شناختی محیط مستعدی هم داشته باشه تا به اون حد اکثر توانش چیه دست پیدا کنه. البته یه بچه‌ای که ظرفیت بالای شناختی داشته باشه در یه محیط متوسط هم توانایی‌هاش بیشتر از حد در واقع افراد معمولیه. یک بچه‌ای هم اگر ساختار ژنتیکی شکننده باشه به طور جدی، این در یک محیط متوسط هم ممکنه علائم روانشناختی رو نشون بده. از این نکاتی که باید حتما بهشون توجه بکنیم که در واقع توجه داشته باشیم که هر شکلی از اشکال اختلالات یک زمینه بیولوژیکی ممکنه داشته باشه و یک زمینه روانشناختی که برمیگرده به تعاملات بین فردی، به استرسورهای محیطی و شیوه هایی که فرد یاد میگیره استرسورها رو تفسیر بکنه، مقابله باهاش بکنه و حلشون بکنه. تا اینجایی که من صحبت کردم اگر سوالی هست بفرمایید. جان
بچه های دوره امتلاع چه راه نمایی چه دبیرستان واقعا تو بچه های یه قشن خاصی هست، زایی تو موشی هاشون بالاست، خودشون یه پاشه یه روانشناس، همه شون هستن. حالا داری توضیح میدین بزرگاری کنی که با این شرک ما رو هم
نمایی کنیم، البته
یعنی با حرف زدن ما میفهمن ما میخواییم بخندیم، میخواییم گریه کنیم، تو چه شرایطی سوء استفاده بکنن، هرچی خوب با یه روانشناس خودشون استاده برای ما.
یه نکته توجه بکنید که بچه ها همه خیلی خوب میان، فقط صرف بچه هایی که اینجا میان نیستن و اینم تلقیه. حالا اینم به نظر من، شاید حالا آقای ابراهیمی هم خوششون نیاد من اینو بگم، این تلقی هم نداشته باشید که حالا این بچه هایی که میان اینجا تافته جدا بافتن، نه، این بچه ها بچه های معمول جامعه هستن و واقعا خیلی هم خوبه که پیامی هم که بهشون از ناحیه شما و مدرسه هم منتقل میشه این باشه که بچه های مثل بقیه بچه های یک مثل تصوری که بعضی ها در مورد مثلا میگن ایرانی ها باهوشترین مردم دنیا هست، همچین خبر نیست. یعنی یک منحنی نرمال وجود داره مثل همه جای دنیا، ما یک درصد بسیار باهوش داریم، یک درصد زیر نرمال داریم، اکثریت هم توی رنج وسط قرار میگیرن. در مورد بچه ها هم ببخشید میگم، حالا ممکنه خیلی خوشایند برای بعضی از خانواده ها یا مسئولین مدرسه نباشه، ولی واقعیت اینه که این بچه ها همه جز بچه های معمول این جامعه هستن و خود این خیلی ارزشمند معمولی بودن چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه اتفاقا. و اینی که شما میفرمایید من کاملا با تو موافقم، بچه ها کلا همشون بیش از اونی که ما تا متوجه بشیم حالتهای ما رو خیلی خوب میفهمن. اینکه شما اینجا الان واقعا ناراحت نیست، ولی علکی قیافه ناراحت رو به خودت گرفتی، خیلی خوب میفهمن این رو و اختصاص به این بچه ها نداره. امیدوارم حالا این بحثایی که من میکنم به کارتون بیاد. من دارم یک بحث ریشه‌ای رو در واقع مقدار، چون که یه سری بحثا دیدم خود بحثای کلی میاد مطرح میشه، من یه بحث ریشه‌ای رو از شکل‌گیری اون بحثی که قرار بوده مطرح شدن در واقع نحوه شکل‌گیری اختلالات و اختلالات جدی روانشناختی رو میخوام مطرح بکنم. بنابراین انتظارتونم از این جلسات در این راستا باشه، چون که 4 جلسه است و 4 جلسه من اگر خیلی بتونم همت بکنم این مسئله رو خوب براتون بتونم باز کنم. البته مطمئنن شما در حوزه های مختلف احتیاج دارید که اطلاعات داشته باشید یا سوال دارید، اون میتونه جلسات بعدی باشه یا با افراد دیگر باشه. من تو حوزه تخصصی خودم دارم در واقع مسائل رو مطرح میکنم. هر جام شما فکر کردید که لازم من توضیح بیشتری بدم یا سوال داشتید، من خیلی خوشحال میشم که مطرح بفرمایید. ممنونم از نکته‌ای که مطرح کردید. ببینید، من در واقع این جلسه یه اشاره‌ای به اون زمینه‌های اجتماعی و معنوی الان می‌کنم که تموم میشه این جلسه. در جلسه آینده من بحث در واقع 5 نیاز اساسی رو که به حوزه در واقع روانشناختی از اون چند تا حوزه‌ای که مطرح کردم، حوزه بیولوژیک رو و همین مختصری که من مطرح کردم تمومش می‌کنم. 5 نیاز اساسی که در واقع نیاز به دلبستگی هست، نیاز به استقلال هست، با عنوان 5 نیاز اساسی دوران در واقع کودکی و نوجوانی شناخته میشه، اینها جلسه آینده مطرح میکنم که احتمالا خودش 2 جلسه این طول میکشه که مطرح بکنم. این نیازها رو که مطرح میکنم هر کدومش و ارتباطش رو با یک اختلال جدی روانشناختی هم مطرح میکنم براتون. بعد جلسه آخر هم در مورد علاقه اجتماعی یا سوشال اینترست براتون و همچنین اون بحث ارتباط معنویت با سلامت روان رو جلسه آخر براتون مطرح کنم. جان خواهش می‌کنم.
شما در مورد بلوغ پسران صحبت خاصی برای ما دارید؟ من می‌دونم الان تمام اقشار مادرها هستن، هم در استان، هم در استان. الان نهایت درباره یه مادری که بچه در استانی داره رو دو ساله اول در استان بلوغه.
ببینید، مطمئنن همین جوریه برای شما. ممکنه مسئله الان در واقع شرایط بلوغ به لحاظ روانشناختی، به لحاظ جسمی، به لحاظ اجتماعی، اینا ممکنه که دغدغه اصلی شما باشه، ولی عرض کردم من فقط 4 جلسه میام خدمت شما و این 4 جلسه رو من باید مطالب رو منسجم خدمت شما مطرح بکنم با توجه به عنوانی که دادم. البته یک سری اختلالاتی که خاص دوران بلوغ هست رو بهش اشاره میکنم. یعنی مثلا یکی از اختلالات کاندکت دیسوردر هستش یا اختلال دو قطبی هست که از زمان بلوغ میتونه شروع بشه. علائمش و پیامین علائمی که شما میتونید شناساییش بکنید و دنبالش رو بگیرید و دنبال اینکه پیشگیری بکنید، پیشگیری حالا ثانویه یا اصلا پیشگیری اولیه بکنید و همچنین تمایل به سوی مصرف مواد که ممکنه توی این سنین باز شروع بشه، اینا رو من اشاره میکنم. ولی جلسات ما بحث به طور خاص در مورد گروه نبوده. اون میتونه یک بحثای در واقع جدایی باشه که همون گروه های کوچیکی که با هم علایق مشترک دارن میتونه باشه که در قالب اون گروه های کوچیک میتونه ارائه بشه. یکی از تمرینایی که باید بکنیم که انتظاراتمون رو از بچه‌هامون هم معقول بکنیم همینه که در حال جایی هم که میایم انتظاراتمون از اون جلسه در حد اون جلسه باشه. 4 جلسه بنده قرار خدمت شما باشم، اون 4 جلسه هم در مورد مسئله‌ای که به نظرم میرسه که خب خیلی جدی هست و لازم هست که شما بدونید علائم هشدار دهنده اختلالات جدی رو و اون چیزایی که زمینه ساز اون اختلالات هست مطرح بکنم. ممکنه شما خیلی سوالات متعدد داشته باشید، حالا یه بخشش مثلا بلوغ، خیلی چیزای دیگه مطرح باشه که خب لازمه جلسات متعدد حتما شرکت بکنید دیگه یا خودتون مطالعه بفرمایید. سوالی نیست؟ بسیار خب، من داشتم بحث استرسورها رو مطرح می‌کردم. پس بنابراین نگران این نباشیم که اگر یک فشار کوچیکی، یک مسئله کوچیکی پیش اومد حتما الا و الا بچه ما دچار مشکل جدی میشه. نه خیر، لازمه رشد و لازمه زندگی اینه که بالاخره ما با استرسورها دست و پنجه نرم کنیم، به شرط اینکه این استرسورها دائمی و پیوسته نباشن یا از حد ظرفیت فرد بالاتر نباشه. یعنی چی؟ مثلا ببینید شما یه بچه کلاس مثلا سوم دبستانی واقعا براش این از حد توانش خارجه که مثلا یک ماه خودش بخواد از مدرسه بره خونه، خودش برای خودش غذا داغ بکنه، بعد مثلا پدرش ساعت 9 شب 10 شب بیاد. این در حد ظرفیت یه بچه سوم دبستانی نیست، واقعا شکننده است. ولی حالا اینکه این بچه مثلا یه وقتی یک ساعت زودتر بیاد خونه و بخواد یاد بگیره غذای خودشو داغ بکنه، هیچ اتفاقی نمیافته که نه، تازه یک توانمندیایی هم میتونه چیکار بکنه، کسب بکنه. بنابراین نترسیم، اگر مثلا یه اختلاف کوچیکی تو خونه پیش اومد حتما و حتما این بچه دیگه دچار مشکلات عدیده میشه. نه، اتفاقا یاد میگیره که زندگی با مشکل همراهه و باید یاد بگیره مشکل رو چجوری حل بکنه. مهم اینه که این اختلاف که پیش اومده توی خونه دیگران چجوری باش برخورد کردن و چجوری حلش کردن. در واقع ما عملا داریم به او راه حل مشکل رو یاد میدیم. این که فرار کنه از مشکل، این که مشکل رو به گردن دیگری بندازه، این که انکار بکنه مشکل رو، یا در صدد راه حل‌های احتمالی و امتحان بهترین راه حل‌ها بر بیاد. این اتفاقا بهترین کلاس آموزش برای بچه ماست که یاد بگیره در آینده با مشکلات چجوری روبرو بشه. بعضیا فکر میکنن که خب مادر و پدر خوب بودن یعنی اینکه بچه‌هامون رو ما توی آکواریوم بزرگ بکنیم با هیچ مشکل و معذر روبرو نشن. نه، اتفاقا یاد نمیگیرن که مسائل رو حل کنن. و از اون طرف هم در یک محیطی که دائما تشنج و اختلاف و فشار روانی وجود داره، اونجا هم آسیب زاست. پس این نکته رو توجه کنید که از تعامل اون بخش ژنتیکی ما با در واقع فشارها و تعارضات زندگی، روابط بین فردی، میتونه اون اختلالی که میتونست خیلی مخفی باقی بمونه و هیچ وقت آشکار نشه، یک دفعه به شکل خیلی شدید و غلیظ خودش رو چکار بکنه، نشون بده. یا یک محیط خوب خانوادگی که در واقع حمایتگر هست و قدرت حل مسئله رو هم به فرد میده، یک اختلال شدید رو میتونه چکارش بکنه، اون رو بیاره کمرنگش کنه. عکسش هم هست که میتونه یک فضای متشنج یک اختلاف خفیف رو زرد در 10، زرد در 100، زرد در 1000ش بکنه. پس این نکته بهش توجه کردیم. نکته بعدی، ببینید زمینه های اجتماعی باید بهش توجه بشه. به هر حال ما توی خلاء زندگی نمی کنیم. روابط اجتماعی ما به میزان زیادی سلامت یا بیماری ما رو سامان میده. در یک محیط اجتماعی که برای مثال افراد یاد میگیرن که مسئولیت خطاهاشون رو به گردن دیگران بندازن، اینکه هر مشکلی پیش میاد بیرون از ما بوده، ما نقشی نداشتیم، سهمی نداشتیم، این فضای اجتماعی خودش بیماری سازه. یعنی شما اگر که بنده یاد گرفتم که همیشه هر مشکلی که پیش میاد از سطح کلان، میانه، خرد، هر چی که پیش میاد دنبال یک مقصر بیرونی بگردم، اینجا خودش بیماری سازه. چرا؟ چون که مثل اینکه اصلا من کسی نیستم، من نقشی ندارم، من یک موجود مجبوری هستم که هر اتفاقی بخواد در مورد من بیفته میفته، بنابراین من کاری نیستم. و همون بحث درماندگی آموخته شده را ایجاد میکنه که انگار بین تلاشی که من میکنم و پیامدی که دریافت میکنم هیچ ارتباطی بین اینا وجود نداره. یا آزمایشی هم هست که میان گوسفند رو، یا آزمایش در مورد گوسفند انجام دادن، یا آزمایش در مورد سگ انجام دادن، توی یک قفس میگذارن، در این قفس رو میبندن و راه فراری نداره. از کف قفس شوک الکتریکی عبور میدن، بعد این حیوان اولش چه گوسفند چه سگ هر دوتا خیلی تقلا میکنن که بتونن در قفس رو باز بکنن. بعد یه مدت که تقلا و تلاش میکنن و موفق نمیشن، بعدن دیگه هر چی شوک الکتریکی عبور داده میشه اینا یه گوشه قفس خوابیدن. بعدن هر چی شوک الکتریکی از کف قفس عبور میکنن، میبینن که این حیوان یه گوشه خوابیده، سگ داره زوزه میکشه، گوسفندم افتاده یه گوشه، یک بعبعه خیلی ضعیفی رو میکنه و هیچ تقلایی برای تغییر شرایطش نمیکنه. چرا؟ چون که فهمیده که بین تقلا و تلاش او و نتیجه که به دست میاره هیچ ارتباطی وجود نداره. خب در محیط اجتماعی که این القا میشه که شما هیچ کاری و بیرون از شماست که تصمیم ها رو میگیره، این خودش بیماری زاد و این رو باید بهش توجه داشته باشیم. در جمع دوستانی که قرار میگیریم، خانواده هایی که در کنار هم قرار میگیریم، گروه ها، نمیدونم اجتماعات، پس محیط های اجتماعی که در واقع به نوعی بدبینی ایجاد میکنن، نمیدونم این نسبت دادن عوامل بیرونی دیگر که سهم ما رو مسئولیت شخصی ما در نظر گرفته نمیشه، و محیط هایی که در واقع به جنبه های بدبینانه قضایا خیلی تحکیم. مثلا شما گروه هایی که دوره همسن خانمان با هم به فرض آسن ممکنه یه دوره داشته باشن، در این دوره فقط نکات منفی زندگی مثلا مطرح میشه. خود اینا واقعا آسیبزاست، به خاطر اینکه در واقع ما یک واقعه رو، یه واقعی واحد رو میتونیم چند رو تغییر و تفسیر بکنیم. اینکه نگاه منفی بهش داشته باشیم، میتونیم الان شما همین جلسه رو میتونید تفسیر کاملا منفی ازش داشته باشید، میتونید تفسیر کاملا مثبت داشته باشید، تفسیر بینابینی داشته باشید. یه جلسه هست که جلسه واحدیه، فرهاد، ساختمون، گوینده، همه اینا همه واحدن، ولی هر کدوم شما تعبیر و تفسیرهای مختلف. پس جمع هایی که در واقع اون روحیه بدبینی رو، زیاده خواهی رو و اینکه نسبت دادن امور به دیگران رو تقویت میکنه، اینا همه در واقع محیط های آسیبزا هستن. به علاوه در جامعه‌ای که حس بی‌اعتمادی وجود داشته باشه، زندگی غیر قابل پیشبینی باشه، پیشبینی پذیری پایین باشه، اینا همه فاکتورها و عواملی هست که واقعا میتونه زمینه بروز اختلالات رو افزایش بده. هرچی در یک جامعه ثبات بیشتر باشه، حس امنیت بیشتر باشه، قابل زندگی قابل پیشبینی تر باشه، امور زندگی قابل پیشبینی تر باشه و بین فعالیت و تلاش ما و پیامدی که دریافت میکنیم رابطه مستقیم وجود داشته باشه، این فضا فضاییه که سلامت رو به بار میاره. بنابراین این بُعد اجتماعی رو هم باید با حتما بهش تأکید بکنیم و توجه داشته باشیم. حالا ممکن ما در سطح ساختار کلان اجتماعی نتونیم کاری بکنیم، ولی حداقل گروه‌هایی رو که انتخاب می‌کنیم برای اینکه خودمون، فرزندانمون باهاشون تعامل داشته باشن، حداقل اون گروه‌های ویژگی‌ها رو داشته باشن که بتونن رشد سالمون رو بکنن. یک مورد بعدی که بُعد بعدی که بُعد معنویت بود، واقعیت اینه که به هر حال این که شما احساس بکنید که به یک منبع ماورایی، حالا اسمش رو هر چی میخواید بگذارید، به یک منبع ماورایی که در میتونید بهش هر زمانی و هر جایی تکیه بکنید، هر وقتی میتونید باهاش ارتباط داشته باشید و میتونید خصوصی ترین مسائلتون رو در میون بگذارید و این که یک پشتوانه و تکیه‌گاهی برای شما باشه، تحقیقات متعدد به هر حال واقعا نشون دادن که یک عامل بسیار مهمی در پیشگیری از اختلالات روانشناختی. البته ببینید، گرایش به معنویت و دین میتونه هم جنبه
سلامت و آفرینی داشته باشه هم جنبه بیماری زایی داشته باشه. به چه معنی؟ اگر که واقعا فرد در واقع خودش انتخاب بکنه و یک رابطه بر اساس در واقع عشق و علاقه و محبت با اون منبع ماورایی که خداوند هست این ارتباط رو برقرار بکنه و در این حال به خاطر اون عشقی که داره به او اون چیزایی رو که نهی میکنه و اون چیزایی رو که نمیخواد انجام بشه به خاطر اون عشق انجام بشه و دین و معنویت وسیله‌ای برای ارتقاء ما نباشه. تحقیق در کشورهای دیگه هم انجام شده، دیدن آدمایی که معنویت و دین رو به خاطر خود دین و معنویت انتخاب کردن نه به خاطر در واقع اهداف دیگری، اونا از سلامت روان بیشتر و یک پارچگی شخصیتی بیشتری برخوردار بودن. در عوض کسانی که دین وسیله‌ای برای ارتقاء در واقع زندگیشون و امور این دنیایشون و اینا بوده، اینا از اتفاقا اختلالات جدیتر روانشناختی برخوردار هستن. و حالا اگر که خود همین در واقع دین و معنویت هم حالت وسواس‌گونه و بیمارگونه پیدا بکنه، حالا اگه دوست داشته باشید جلسات آخر تو سوالاتتون میتونید اینو سوال بکنید براتون من بیشتر توضیح بدم. بهترین اشکال اخلاقی و دینداری میتونه تبدیل به بیماری بشه. شما از انفاق کردن و صدقه دادن و خیرات کردن و به دیگران کمک کردن، به هم نوعتون کمک کردن، این عمل بسیار قشنگیه، ولی خود همین میتونه شکل کاملا بیمارگونه بگیره. حالا اگر لازم شد جلسات بعد براتون توضیح میدم. فکر میکنم که دیگه تا اینجا کافی باشه. ان شاء الله جلسات بعد در خدمتتون خواهم بود.